منتظری پلیس ملی که موتر عاملش هدف این ماین کارگزار شده قرار گرفته است میگوید ماین جابجا شده توسط آله کنترل کننده از راه دور اداره میگردید و تاکید کرد که به گمان اغلب شبکه قاچاقبران مواد مخدره در آن دست داشته باشد.
نفی از وا دنی بی‌نظمی او که نظم نباشه وا میتونن قاچاق مواد مخدر در به صورت درست داشت انتقال بدن و کشت بکنن، چون پلیس در اواخر تصمیم جدی خود گرفته که همچه قاچاقبرا و مواد مخدره و کلی از افغانستان نابود بسازه، چون این شرایط بر از وا دقیق‌تر شده میره حتما این عمل هم دوست از ما
سید اکرام الدین معصومی والی ولایت بدخشان میگوید عامل انفجارات در بدخشان دو گروهی هستند که یکی آن شبکه‌های تروریستی هستند که از خارج سازماندهی شده میباشد و دومی قماندانان و افراد مسلح غیر مسئولند که منافع شخصیشان را در خطر میبینند. وی اضافه کرد
تو ما همیشه هدایت و دستور ما به ولسوالیا و مسئولین ولسوالیا ای بوده که در برابر همچون مجرمین به خصوص کسایی که در فکر قتل شخص هستند یا در فکر بی‌امنیتی هستند به هیچ وجه بی‌تفاوت نمانند و باید دستگیر بکنند بعد از اینکه دوسیه از او تکمیل شود تا او به جزای اعمال خود برسند.
شهر بزرگ، جرم، درباز و شهر فیض‌آباد از جمله 28 واحد اداری در بدخشان هستند که امواره دستخوش تنش‌ها و درگیری‌های خرد و بزرگ قرار دارند، اما تا هنوز مسئولین نتوانسته است جلوی ناامنی در این مناطق بگیرد. دیان احمدی، رادیوی آزادی.
به اساس گزارش های رسیده از هرات گفته می شود یک تن از فرماندهان جهادی که در برابر نیروهای اردوی ملی دست به مقاومت مسلحانه زده بود با 50 تن از افراد مسلح وی و مقدار اسلحه و مهمات توسط نیروهای ائتلاف و اردوی ملی خلع سلاح شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از بصیر بگزاد می شنویم.
فرمانده ایازالدین یکی از فرماندهان جهادی که به اسماعیل خان وابستگی دارد با 50 تن از افراد تحت امرش در حالی از ولسوالی فارسی ولایت هرات دستگیر کردید که وی بعد از تحولات اخیر ولایت هرات دست به اقدامات نظامی علیه حکومت مرکزی زده و در کوههای مربوط ولسوالی فارسی در نزدیکی تولک غور فراری شده بود. بنابر ادعای مقامات هرات وی با افراد تحت امرش منطقه را ناامن ساخته و با آزار و اذیت مردم بی‌دفاع پرداخته است. محمد الله افضلی سخنگوی والی هرات:
راهبری داشتیم از ولسوالی فارسی مبنی بر بی‌امنیتی هایی که در اون منطقه شده بود، در واقع دزدی ها و برای مردم یک مقدار سبب آزار و اذیت شده بودند افراد، که راهبری که پیام رسید اینها همه بیانگر از این بود که مسبب این کارها شخص به نام قماندان ایازالدین هست. هرچند قماندان ایازالدین از جمله قماندان های جهادی بوده و در دوره مقاومت هم شرکت داشته، منتها در این اواخر با عملکردهایی که داشت سبب شد که مرکز سوق اداری ولایت هرات نسبت به رفع این ناامنی که ایازالدین ایجاد کرده تصمیم بگیره. به همون خاطر یک هیئت مختصر ابتداءن رفتن را خود ایازالدین آوردن به هرات با مجموعه سلاحی که همون دفعتن با خود داشت بازداشت کردن که فعلا در بازداشت سر میبره و تعقیب از او برای تصفیه بقیه افراد مسلح غیر مسئول که اونجا در ناامنی هم داشتن یک کاروان منظمی از تمام قوت ها به ولسوالی فارسی رفت و اونها موفق شدند که در حدود 77 میل سلاح مختلف و نو به مقدار زیاد مهمات هم از اونجا به دست بیارن.
و همچنان گفت تاکنون بیش از 50 نفر افراد مسلح مربوط به ایازالدین نیز دستگیر گردیده و تلاش برای دستگیری باقی افراد تحت امر او همچنان ادامه دارد.
این قماندان های محلی به دو گونه عمل میکنند، یک وقت تعداد افراد دارن مسلح، یک وقت تعداد سلاحی که دارن. خب طبیعتاً ایازالدین از جمله قماندان هایی بوده که در حدود 50 نفر افراد مسلحی که میتونست او باشه، اما مقدار سلاح از این میتونسته مثلا بیش از 100 میل سلاح باشه که در وهله اول از خود از این نزدیک به 10 میل سلاح گرفتن و بعد از اون هم مقدار امو 77 میل سلاح دیگه گرفتن که شاید هنوز هم بعضی سلاح ها و پیش بعضی از افرادی که در همو مربوطات هست وجود داشته باشه و اونها هم در مراحل بعدی نسبت به اونها تصمیم گرفته خواهد شد.
هرچند تا کنون از سوی اسماعیل خان والی سابق هرات کدام اظهار نظری مبنی بر اینکه قمندان ایاز الدین به او وابستگی دارد یا خیر صورت نگرفته است، اما آقای افضلی وابستگی این فرمانده مسلح را به اسماعیل خان رد نکرد.
اکثر قمندان ها در این مناطق خب مربوط بودن به فرماندهی خود آقای اسماعیل خان و به او خاطر دیر آدم به صورت مطلق به خاطر گفته نمیتونه که خود ایاز الدین این مسئله را قبول داره یا خود اسماعیل خان این مسئله را میپذیره، ولی این گپ اگر گفته شده دور از واقعیت نیست که قماندان ایاز الدین یکی از قماندان هایی بوده که مربوط به اسماعیل خان بوده.
اولسواله های فارسی هرات و تولک غور در این اواخر شاهد حضور شمار زیادی از فرماندهان جهادی ناراضی بوده است. در کنار فرمانده ایاز الدین که ده ها نفر مسلح شخصی داشته، فرمانده ملا مصطفی که سر مخالفت با دولت را دارد هنوز در اولسواله تولک غور با افراد تحت امرش مسلح هستند. حضور این دسته های مسلح مسیر عبور و مرور را در شارای غور هرات که از این دول سالی میگذرد نامن کرده است. شاهدان عینی که به تازگی از غور به هرات آمده ادعا میکنند که این دسته های مسلح به زور از مسافرین اخاذی میکنند. بصیر بگذات، رادیو آزادی، هرات.
برنامه های رادیو آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
با حال آهنگی داریم با آواز سپیده. آهنگی بود با آواز سپیده. اینجا رادیوی آزادی است. در میان اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و سوریه، اینک مقامات استخباراتی آمریکا گفتند که شورشان در عراق بیشترین کمکشان را از سوریه به دست می آورند. در مورد اینکه آیا کمک ها با شورشان عراقی از طرف دولت سوریه صورت می گیرد و یا از ارگان های دیگر، به مطلبی گوش می دهیم که نجیب عزیز با استفاده از گزارش های آژانس رویتر تعیین نموده است.
مقامات استخبارات نظامی آمریکا به این باورند که شورشیان در عراق بیشترین کمکشان را نسبت به گذشته از منابع سوریه به دست می آورند. در گزارش روز چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست آمده است، مقامات آمریکایی نگرانیشان را پس از معلوماتی که در بغداد و در جریان عملیات نظامی بر فلوجه، شهر سنی نشین عراق، به دست آوردند، بیان داشتند. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود از قول مقامات ناشناس میگوید حامیان صدام حسین، رهبر سابقه عراق که در سوریه فعالیت دارند، به شورشیان در عراق کمک مادی و کمک‌های دیگر فراهم می‌نمایند. از قول مقامات گفته شده است که یک تعداد مقامات بلندپایه حزب بعث صدام حسین نیز از منابع شخصی در عربستان سعودی و اروپا پول جمع‌آوری نموده و آن را به شورشیان در عراق می‌فرستند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از تبصره روی این گزارش خودداری نمود. نگرانی ها در مورد نقش سوریه در عراق در دیگر مصاحبه های روزنامه ها با شاه اردن عبدالله و رئیس جمهور موقت عراق غازی علیاور ذکر شده است. روزنامه از قول شاه اردن عبدالله نوشته است، ایالات متحده و عراق هر دو باور دارند که جنگجویان خارجی در سوریه تربیه شده و از این کشور وارد عراق می شوند. روزنامه واشنگتن پست می گوید سفارت سوریه در ایالات متحده این اتهامات را رد نموده و آن را به اساس خوانده است. اما مصطفی سفیر سوریه در آمریکا گفته است اعضای حزب بعث صدام حسین در کشورش پناه نبرده و کشورش هیچگاه آنها را نخواهد پذیرفت. واشنگتن قبلا دمشق را متهم کرده بود که در مراحل نخستی جنگ علیه عراق در فرار اعضای رژیم سابق عراق کمک کرده است.
بانگ نای نوشته علی سینا برنامه هفتم شنونده عزیز بانگ نای سلام در سفر پیشین خیش دیدیم که شمار از متعصبان قونیه با اعمال ناشایسته و اهانتبار خود نسبت به شمس یک بار دیگر عرصه را برو تنگ کردند، چنان که او نیمه شبه از حجره‌ای که با مولانا نشسته و گرم راز و نیاز بود بنا بر تقاضای کسی پای به بیرون گذاشت و به همان گونه که بار خودش گفته بود دیگر هیچ آدمی زاده نتوانست رد پای او را پیدا کند. در این مدت مولانا را دیدیم که در جستجوی او در میان شهرهای قونیه، دمشق و حلب سرگردان است. غیبت شمس برای همگان براز سر به مهر بدل شده است. گویند بامداد مولانا بر رسم همیشگی به سراچه شمس سر زد و اما دید که از شمس اثر نیست. شمس ناپدید شده بود. مولانا با استراب و دلنگرانی به حجره سلطان ولد می دود و او را صدا می زند که بهاءالدین چه خفته ای؟ برخیز و شیخ خود را دریاب. در حقیقت مولانا بلافاصله جستجوی شمس را در نخستین بامداد غیبت او با همین گفت و شنوده که با سلطان ولد داشته آغاز می کند. این جستجو که با نوع امید و انتظار آمیخته بود از شهر قونیه و حومه آن آغاز کردی، ولی هر روزی که بدون نتیجه و پایان می رسید بیتابی و ناامیدی مولانا فزونی می گرفت. او حالا دیگر مطمئن شده بود که شمس در قونیه و حومه آن نیست. بعدن آهنگ دمشق برد. شاید فکر میکرد که شمس این بار نیز راهی دمشق شده است. او در جستجوی شمس دو بار و به روایت دیگر سه بار به شهرهای دمشق و حلب سفرهای پرمخاطره را پشت سر گذاشت. روزگار این شمس بود که در جستجوی مولانا شهر به شهر میگشت و گویی شهرها همه تنگتر از آن بودند که بتوانند این قلندر پشمینه پوش را در خود جای دهند. مولانا در سفر آخر خود کما بیش یک سال را در دمشق در جستجوی شمس سرگردان میماند. این در حال است که بر روایت سپهسالار شمس آنگاهی که در جستجوی مولانا یا آن الهام غیبی که برایش رسیده بود شهرها و سرزمینهای گسترده را پشت سر می گذاشت و در سر هوای قونیه داشت، دست کم یک سال را در دمشق به سر برده بود. آیا این همه را می توان حواله بر یک امر تصادفی کرد و یا این که در این امر رمزهای عرفانی نهفته است که ما تا هنوز از گشودن آن ناتوانیم؟ یاران و مریدان مولانا و حتی فرزند او سلطان ولد هنوز خاموشند و نمی خواهند در ارتباط کشته شدن شمس چیزی به مولانا بگویند تا او رنج این همه سفر را به خود هموار نسازد. بیشتر از همه خاموشی سلطان ولد پرسش برانگیز است. به قول افلاکی، فرزند او عارف چلبی بار از مادر خود فاطمه خاتون روایت داشته است که سلطان ولد شب شمس را در خواب می‌بیند. شمس برای او می‌گوید که من در فلان جای خفته‌ام. سلطان ولد نیمه شبان همراه با چند تن از یاران اهل راز پیکر شمس را از آن چاه بیرون می کشند، آن را می شویند و با مشک و عطر و عنبر می آلایند و در مدرسه مولانا در کنار مدرسه امیر بدرالدین گوهرتاش و خاکش می سپارند. در ارتباط به روایت فاطمه خاتون و چگونگی به خاک سپاری شمس می توان پرسش های زیاد را مطرح کرد. مثلا پیدایی ناگهانی گور بزرگ در چنان جایگاه مهمه آیا نمی توانسته است که توجه شهروندان قونیه را به خود جلب کند؟ جز آن که فرض کنیم که بر گور او هیچ گونه تپه و نشان بر جای نگذاشتند. بعدها این جایگاه به نام مقام شمس شهرت پیدا کرد. این که چرا سلطان ولد شیخ خود را همان عارف بزرگی را که علم حالش به او بخشیده بود این گونه در خاموشی و در آن نیمه شب بی آن که تپه برگور او بسازد به خاک می سپارد و بعدن تا آخر زندگی در این باب لب به سخن نمی گشاید خود پرسش های زیاده را می تواند برانگیزد. به هر صورت مشکل است تصور کرد که به خاک سپاری شخصیت چون شمس با آن همه شهرتی که داشته است در حاله گمنامی باقی بماند. هرچند شمس پیش از آن که به قونیه بیاید و آن حادثه شگفتی انگیز یعنی دیدار او با مولانا رخ دهد شهرت چندانی نداشت. حتی می توان گفت که او پیش از این قلمدر بوده است گمنام که پیوسته از شهرت می گریخته است. اما حالا او در قونیه شهرت گسترده‌ای دارد و مردم هزار و یک پرسش را در مورد او مطرح می کنند و هر گروه با دریافتی که از او دارند القاب و نامهای گوناگون به او می دهند. صاحب زمانی در کتاب خط سوم می نویسد شمس پس از دیدار با مولانا به چنان شهرت می رسد که شمار از ارباب قدرت علاقه می گیرند تا او را ملاقات کنند. ولی شمس حق و دیدار تا 40,000 درهم تعیین می کند. بعدن این پول را به حاجتمندان می دهد. در شهر قونیه گویی همگان قفل خاموشی بر لبان نهادند تا مولانا را در جستجوی آن صنم گریزپا در راه‌های پرمخاطره‌ای که قونیه را با حلب و دمشق وصل می‌کند همچنان سرگردان نگه دارند. با این حال وقتی که سفر آخر او در دمشق به درازا می‌کشد بر روایت مریدان و بزرگان قونیه پیک ها و نامه های می فرستند تا مولانا از دمشق برگردد. و باز هم در روایت دیگر شماری از بزرگان به نزد پادشاه روم شرقی می روند و از او می خواهند که کسانی را از دربار به دمشق بفرستد تا مولانا را در برگشت به قونیه یاری برسانند. این روایت خود نیست سرچشمه پرسش های تازهی می تواند بود. نخستین که پادشاه روم شرقی نیست در ارتباط به حادثه قتل شمس کاملا در بیخبری قرار دارد. دو دیگر این که اگر او در این زمینه اطلاعات داشته پس چرا مولانا را در جریان نگذاشته است؟ و زمان هم که قاتلان شمس شناسایی شدند چرا او به هیچ گونه اقدامی در جهت تنبیه آنها برنمی‌خیزد؟ روایت‌ها چه در ارتباط به چگونگی دیدار شمس و چه در ارتباط به چگونگی غیبت شمس و پایان زندگی او همگان پرسش برانگیزند. پرسش‌هایی که نمی‌توانند پاسخ‌های مناسب خود را دریابند و ما را در راهیابی به آن راز سربمار کمک کنند. چنین است که امروزه شماری از پژوهشگران در برابر این روایات علامه بزرگ پرسشی قرار می دهند و به صحت و سقم آنها باور ندارند. همان گونه که گفته آمدیم، دکتر حسین زرینکوب روایت افلاکی را در مورد کشته شدن شمس در آن نیمه شب به دست علاءالدین و یارانش قبول ندارد. او در کتاب پله پله تا ملاقات خدا می نویسد. بررسی در باب آنچه همکنون مقام شمس نام دارد و آنچه در باب چاه و مقبره شمس به بیان می آید نشانه بر صحت قصه و صحت دعوا به دست نمی دهد. عتاب لا تدین نیز در کتاب به دنبال آفتاب پس از طرح یک سلسله پرسش ها در ارتباط به چگونگی غیبت شمس نتیجه می گیرد که مزاری که همکنون در کنار تربت مولانا در قونیه قرار دارد مدفن پیر تبریزی نیست. او عقیده دارد که اگر چنین می بود بیشک پس از خاموشی مولانا صلاح الدین زرکوب یا حسام الدین چلبی یا دیگر اقطاب مولویه نوشته یا لوحه بر آن باقی می گذاشتند تا آیندگان را از شک و تردید و خیال و گمانهای بی اساس نجات دهند. او با یک تعبیر شاعرانه مزار شمس را در دلهای مردم عارف می بیند. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ماست. معلوم نیست که چه کسی یا چه کسانی در چه مکان و زمانی مرگ شمس را به مولانا خبر دادند. می توان تصور کرد که شاید او پس از برگشت از سفر آخرینش از دمشق به قونیه چنین اطلاعی را به دست آورده باشد. با این حال او هنوز به مرگ شمس باورمند نیست. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آن پرتب امید بمرد؟ آن دشمن خورشید بر آمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. از این شعر میتوان به دو نتیجه زیرین دست یافت. نخستین که مولانا باور ندارد که شمس کشته شده است. دو دیگر این که اهل عرفان مرگ را نقطه پایان زندگی نمی دانند، بلکه مرگ را وسیله رسیدن با آن عشق برتر و آن زندگی جاودانه برتر می دانند. مرگ برای آنها وسیله است، که آنها را به روزگار وصل می رساند. هرچند دیوان شمس چنان دریای لب آلب از عشق بی پایان شمس است، پر از شور و شیدایی نسبت به شمس و تأثیر گذاری های عرفانی او بر مولانا است. با این حال دیوان شمس به هیچ صورت مرثیه نامه و سوگنامه و مفهوم متعارف آن برای شمس نیست. این که مولانا میگوید آفتاب جاوید نمی میرد، در حقیقت در نماد شمس میخواهد به جاودانگی عشق و حقیقت اشاره کند. شاید چنین حس برای مولانا پس از سفر آخرینش به دمشق دست داده باشد. ظاهراً مولانا در سفر سوم خود به دمشق نیست و نتیجه نمی رسد و گمشده خود را نمی یابد. اما در حقیقت امر او به هدف جستجوی خود می رسد و گمشده خود را در خیشتن خیش پیدا می کند. چنان که شاید مولانا در این بیت اشاره به این مسئله دارد. دست بکشا دامن خود را بگیر، دست بکشا دامن خود را بگیر، مرهم این ریش جز این ریش نیست. دامن سخن را در همین جا می بریم و بانگ نای را در همین جا می بندیم. این رشته سر دراز دارد. به همین سلسله هر هفته حدیث خواهیم گفت. می باقی و ماهتاب باقی است، ما را به تو صد حساب باقی است. تا برنامه دیگر.
از جدایی